بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. الله می‌فرماید که الله لا اله الا هو الحی القیوم در سوره حمد در مورد لفظ جلاله الله قبلا صحبت شد که انه سواء اخذ من اله الرجل، چه از ماده اله باشه به معنی حیرت زده شدن، یعنی تا هوا وله اله یعنی واله و شیدا شد. اگه الله از این ریشه باشه به معنی کسی است که همه واله او هستن. و او من الهه به معنا عبده فلازم و معناه و یا به معنی عبادته میشه معبود. فلازم و معناه و از ذات المستجمع لجمیع صفات الکمال، لازمه معناش اینه که الله ذات مستجمع لجمیع صفات الکماله. یعنی وقتی شما میگه الله یعنی داری میگی که دعای جوشنگری، هرچی اونجا میگی در لفظ الله هست. و لا اله الا هو هم می‌فرماید که در بحث‌های قبلی گذشت که لا اله الا هو دلالت بر عدم ثبوت آلهه می‌کنه، یعنی هیچ الهی، حالا اگه این اله به معنی معبوده که یعنی هیچ معبود، اگه به معنی کسی است که انسان واله اوست، یعنی هیچ مورد توجهی، هیچ حقیقتی که بشه به او توجه کرد و واله اون حقیقت شد نیست الا الله. بعد فرمود پس الله، الله لا اله الا هو، غیر خدا باطل است. این مفهوم الله لا اله الا هو که یکی است و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بعد از این عبارت دو تا کلمه میاد که میفهمد هو الحی القیوم. قبل از اینکه این تعبیر معناش روشن بشه، ما به چی میگیم حی؟ در نزد ما حی که مترادف فارسیش میشه زنده، حیات میشه زندگی دیگه، حی میشه زنده. میفرماید که این حی که صفت مشبه هست و دلالت بر ثبوت میکنه، یعنی کسی که به طور ثابت این صفت یعنی حیات رو داراست. حالا حیات چیه؟ میفرماید الناس فی بادی مطالعتهم لحال الموجودات، مردم وقتی که حال موجودات رو مطالعه میکنن در ابتدای ام وجدوها علی قسمین، موجودات رو دو قسم تقسیم میکنن. قسم منها لا یختلف حاله عند الحس مادام وجوده ثابتن کل احجار و سایر الجمادات. یه دسته از موجودات هستن که تغییر ما درشون نمیبینیم، مثل در و دیوار، مثل سنگ، مثل پارچه. اینا رو ما در ذهنمون این هست که اینا حیات ندارن. اما قسم منها رو بما تغیرت حاله و تعطلت قواه، و یه قسم دیگه هستن که حالشون تغییر میکنه. مع بقای وجودها علی ما کان علیه اندلس، وجودشون ثابت اما تغییر حالت دارن، مثل گیاهان، مثل حیوانات، مثل انسانها. ما به اینا میگیم حی. اینا اون گونه هستن که ربما نجدها تعطلت قواها و مشاعرها و افعالها ثم یطرا علیها الفساد. همون موجود، مثلا همون گیاه یا اون حیوان، میریم میبینیم که یه حیوانی افتاده در طبیعت بی حرکت. قبلا حرکت میکرد، میدید، میشنید، الان نه حرکت میکنه، نمیبینه، نمیشنوه، آروم آروم هم این جسمش داره فاسد میشه، میگیم این مرده. قبلا که این صفات داشت بهش گفتیم زنده، اون در نزد ما حیات بود، این در نزد ما موته. به ذالکه از انال انسان، به همین تقدیر انسان اعلام داره میکنه که ان هناکه وراء الحواس امرن آخر، یه چیز دیگه هست که ما به اون میگیم حیات. خب اون چیه که سنگ نداره حیوان داره؟ به حیوان میگیم حیات، به سنگ میگیم جماد. یه چیزی اینجا هست، اون چیه؟ مبدأ احساس، مبدأ حرکت، مبدأ بینایی، مبدأ شنوایی. بینایی و شنوایی و حرکت و تغییر حال و اینا که اینا رو ما علائم حیات میدونیم، همه محصول اونه. اون اسمش حیاته در نزد ما، که اگر اون باطل بشه بهش میگیم موت و یسمی بطلانه بالموت. پس حیات چیه؟ فل حیات نحو وجوده، یه نحو وجودیه که یترشح و انهل علم و القدره، دو تا محصول مهم ازش ترشح میکنه، علم و قدرت. پس تألیف علم و قدرت میشه حیات. بفهمید حالا خداوند به چی میگه حیات؟ فقط ذکر الله سبحانه و هذا الحیات فی کلامه ذکر تقریر لها قال اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه. به این زمین خشک سعید جرز که در زمستان هیچ محصولی نداره اما در بهار با بارش باران سرسبز میشه، گیاه زنده ازش بیرون میاد، به این میگه احیا. انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء، زمین رو میبینی در حالی که زمین خشک و بی آب و علفه، فاذا انزلنا علیها الماء وقتی که ما باران نازل میکنیم اهتزت و ربت، اهتزاز پیدا میکنه، رشد میکنه. ان الذی احیاها لمحیی الموتا، اینو خداوند ازش به احیا تعبیر میکنه، یه اونی که زمین رو احیا میکنه، از اون اهتزاز و ربوبیت مربی بودن تعبیر به حیات. یه محیی الموتا همونه که این کارو میکنه، موتا هم اون زنده. و قال تعالی و ما یستوی الاحیا و الاموات، و قال تعالی جعلنا من الماء كل شيء حي، ما از آب همه چیزو زنده میکنیم. شما در این فیلم های مستند دیدین که یه سرزمین های سوخته ای رو نشون میده که بعد باران که میباره، به محض بارش باران اون زمینی که همش خشکسار بود و هیچ حیاتی درش نبود، گیاهان سبز میشه، رودخانه ها جاری میشه، ماهی ها پیدا میشن، پرنده ها میان، اصلا یک بار چهره زمین عوض میشه. میگه ما با آب همه چیزو زنده میکنیم. در یه پله بالاتر، در یک کمی جلوتر و پیشرفته در از این معنا میفرماید که و رزو بالحیات دنیا و اطمئنو بها، این یه دستان که به حیات دنیا راضی میشن، پس برمی شکیه یه حیات دنیایی هست. در جای دیگه میفرماید ربنا عمد تنسنتین و احیی تنسنتین، خدای دوبار ما رو میراندید دوبار ما رو زنده کردید، معلومه چند جور حیات هست. این احیا، دو تا احیا و مشتمل بر حیات برزخی و حیات آخرته. پس ما سه نوع حیات داریم، حیات دنیا، حیات برزخ، حیات آخرت. خب حالا اینا چی هست؟ اینا که داریم میگیم قدم به قدم میریم جلو، داریم پرده برداری میکنیم از معنای حیات، هم ببینیم که اینکه خداوندش میگیم حی یعنی چی، یعنی خدا چیه که حیه، هو الحی القیوم یعنی چی. میفرماید که ومل حیات دنیا فل آخرت الا متاع، حیات دنیا در قبال آخرت متاعی بیش نیست. متاع کالاییه که خودش هدف نیست، مثل بلیت، بلیت اتوبوس، بلیت مترو، متاع برای کار دیگری ازش استفاده میشه. به این در لغت عرب میگن متاع. متاع اون چیزیست که یتوسل بهی الى غیره، به غیر توسل، مثل بلیت شهر بازی. شما میخوان یه تفریح اونجا بکنی، واسطه شما به اون تفریح بلیت. بعد میفرمایید که تبتغون عرض الحیات دنیا، پس تا اینجا معلوم شد که اولا دنیا متاعه، یعنی خودش هدف نیست. در جای دیگه میفرمایید تبتغون عرض الحیات دنیا، عرض یعنی آنچه که عارض میشه در مقابل آنچه که ثابته. حیات دنیا رو به عرض تعبیر میکنه، پس معلوم است که حیات دنیا عارضی است. اصل حیات یه جای دیگه است، عارض و طالع شده بر دنیا، مثل نور آفتاب که به آینه میتابه، روشنی آینه عارضیه، اصل روشنایی از آن آفتاب، اینو میگن عرض. در جای دیگه میفهمد تورید و زینت الحیات دنیا، از اینجا معلوم میشه که این حیات دنیا رو زینت کردن، بزکش کردن.
چی رو بزک میکنن؟ چیزی که خودش زیبایی نداره. زینت جمالیست که از خارج به یه شیئی که صاحب جمال نیست شما اضافه میکنید. میگه زینت. جلوتر میره میفهمد مل حیات و دنیا الا لعب و لعب. حسره. حسر حقیقی هم هست، نه حسر اضافی. البته به یه تقدیری میتونه حسر اضافی هم باشه که در مقابل حیات آخره. دنیا نیست جز لعب و لعب، یعنی بازدارنده این معنای لحظه و بازیچه این معنای لعب. بازی به مجموعه اعمال منظمی میگن که محصولش خیاله، یعنی در پایان هیچ محصولی نداری. اینو میگن بازی. و قوله تعالی و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، در یه تعبیر دیگه میگه حیات دنیا متاع غروره. غرور یعنی فریب. قررهو و اقتررهو یعنی فریبش داد، یعنی ظاهری چیزیه باطن چیز دیگه‌ایه. میشه فریب. فریب اینه دیگه، فریب اینه که ظاهر یه چیزیه باطن چیز دیگریه. به قول قدیمیای خودمون میگه مثلا طرف خر رو رنگ کنه به جای گوره خر میفروشه، گنجشک رو رنگ میکنه جای قناری میفروشه، اینو میگن فریب. اینجا میگن قررهو. قررهو یعنی اظهار و نصح ابطان القش، نصیحت رو ظاهر میکنه ولی قش رو پنهان میکنه. آقا این کتابو اگه بخری این کتاب اینقدر خوبه، این خوبیا رو داره، اما دیگه نمیگه مثلا نصفش گم شده، نصفش هم پاره است، بعدش ورقش هم مثلا خراب شده، اینا رو نمیگه. فقط اون جلدش رو میگه که خیلی جنسش خوبه، نصف رو اظهار میکنه اما قش رو پنهان میکنه. فوصف الحیات الدنیا به هذه الاوصاف، دنیا رو اینگونه توصیف کرد که ادها متاعا، دنیا متاعه. یعنی چی؟ والمتاع ما یقصد لغیره. متاع اونی که مقصود خودش نیست، برای دیگری قصد میشه. و ادها عرضا، عرض نامید. عرض چیه؟ العرض ما یعترض و ثم یزول. عرض اونیه که عارض میشه بعد زائل میشه. عرض مثل گرماییه که به قابلمه میدین، قابلمه رو آتیش گرم میکنید، گرمای قابلمه عرضه. چرا؟ چون تا لحظاتی که از آتیش دور میشه با قابلمه همراه است ولی بعد ازش جدا میشه. دو معنا داره، یکی اینکه زائل میشه، دومی که مال خودش نیست، از جای دیگه بهش داده. اگه حیات دنیا عرضه مثل گرمای قابلمه است، مثل یه قابلمه که مدتی گرمش کردی، یه میتی که مدتی بهش حیات از جای دیگه ده. میشه عرض. و ادها زینتا، ما یکی از اشکالات اون آیون که انشاءالله شما اینو جبران کنید، لغت. ما طلبه ها با لغت آشنا نیست. اگر ما با لغت آشنا نباشید بیانات دینی رو نمیفهم. از هر لغتی هم یه معنی ابتدایی بعضن غلط یا بعضن ناقص تو ذهنمونه، بعد قرآن هم میخونیم، روایت هم میخونیم، ترجمه هم میکنیم، فهم کنیم، فهمیدیم. در حالی که لغت خیلی خیلی در فهم معنا تأثیر داره، معنای لغت. بعد میفرماید که زینت، گفت دنیا زینته. هوال جمال الذی یضم علی الشی لیقصد الشی لعجله. زینت یه جمالیه که از بیرون بهش اضافه میشه. برای چی؟ برای اینکه شما بهش میل پیدا کنی. این زینت کارش اینه دیگه. مثلا یکی میخواد بره ماشینشو بفروشه، میره ماشینشو بزک دوزک میکنه که خریدار بخره این ماشینو. آدم اگه میخواد ماشینشو بفروشه که نمیره مثلا یه گل بماله به ماشینش، یه لگد هم بزنه در ماشینش قور بشه بعد بره بگه این بخرید اینو. اگه یه عیبی هم داشته باشه سعی میکنه با شستشو و تمیز کردن و اینا اون عیبم پنهان کنه. این میشه زینت. یعنی زینت چیزی بهش اضافه میکنه تا محبوب بشه. این میشه معنای زینت. فیقع او غیر ما قصد و یقصد و غیر ما وقع. یعنی آنچه که قصد شده واقع نمیشه، آنچه که واقع شده قصد نمیشه. شما وقتی که این شیء رو زینت کنن واقعا شما یه چیزی رو قصد کردی، ولی وقتی بهش میرسی شما اونو قصد نکردی، چیزی تو ذهنت بوده از قیافه ظاهری این، وقتی بهش میرسی میبینی این که اون نبود. چرا؟ چون زینت شده بود. و ادها لهوان و لهو ما یلهی که و یشغلو که به نفسه. دنیا رو لهو نامیده. لهو اینه که شما رو به خودش مشغول میکنه. و ادها لعبا، لعب نامیده. و لعبه هو الفعل الذی یصدر لغایه خیالیه لا حقیقته. لعب اونی که برای یه غایت خیالی قصد میشه که حقیقت نداره. بگو سراب، شما یه غایتی داری، داری میری به سمتش، ولی وقتی رسیدی به هیچی نرسید، این میشه لعب. مثل بازی کودکان، کودک از صبح میشینه در بازی خودش بزرگ میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، خونه میخره، ویلا میسازه، کارخونه دار میشه، سر زور مادرش صداش میکنه میگه بیا نهار بخور، یا به خودش که میاد میبینه همون کودک صبح بوده. البته حالا کودک ها قدیما صبح بیدار میشدن، الان ساعت یکی بعد از اون بلند میشن میگن صبحونه چی داری. اون موقع کودک ها زمان ما صبح بیدار میشدن، زور مادر بهش میگه بیا غذا بخور. تمام این مسیری که طی کرده همش خیال بوده، نام این بازیه دیگه، میگیم بچه داشت تا زور بازی میکرد، ولی این غایاتی داشت، خونه میخرید، ازدواج میکرد، بچه دار میشد، ولی در هنگام ظهر وقتی مادر صدای زد هیچ چیزی باقی نموند. زندگی دنیا مگر چیزی غیر از اینه؟ تمام اهدافی که ما قصد میکنیم در لحظه مرگ همش پوچ میشه، میره پیکارش. 30 سال درس خوندیم به اون بگن دکتر، بعد میمیریم تموم میشه میره دیگه. اونجا ملائکه که نمیگه آقای دکتر بفرمایید برو تو بهش، مثلا اونا دکتر و آیت الله اینا سرشون نمیشه، اونجا میگن تقوا. تقوا اگه نباشه همه اینا که ما کسب کردیم، عنوان و اسم و مدرک و آیت الله و اصلا اینا سرشون، نه امامه میفهمن چیه، نه عباس سرشون میشه، نه با ریش سر و کار دارن، نه از عینک و عصا و تسبیح چیزی میفهمن، نه با عنوان و حزب و گروه و رئیس جمهور و اینا نمیفهمن. ملکه این عناوین اونجا همه باطل است. یوم ینفخ فی الصور فلا انساب بینهم، وقتی در صور دمیده میشه هیچ نسبتی در کار نیست. یه طرف امام سجاد رسید، شروع کرد پنهانی حضرت رو تماشا کردن در کنار کعبه، بعد دید وقتی که همه رفتن و ساکت شد و حضرت تنها شد، شروع کرد به گریه کردن، که همون دعای معروف الهی قارت نجوم و سماواتک. بعد میگه حضرت شروع کرد با خدا مناجات کردن، خیلی اون مناجات جانسوزیه که اگه منو عذاب کنی چه کنم، من چه کنم چه کنم، تا اون ابیاتی هست که میگه و ما فی الخلق، در بین خلق هیچ کس نیست که مثل من جنایت کرده باشه. کی؟ امام سجاد در خلوت. بعد میگه اینقدر گفت و بیوش. بعد میگه من رفتم سر حضرت رو روی پا گذاشتم و اشک ریختم، اشکای چشمم رو صورت حضرت ریخ، حضرت به هوش اومد. گفت من یشغلونی عن ذکر ربی، کی منو مشغول کرده؟ گفتم منم. بعد میگفتم آقا شما پسر پیغمبر خدای، مادرت فاطمه زهراست، پدرت امیرالمومنین و امام حسین، جدت امیرالمومنین پدرت امام حسینه، شما چرا اینجوری میکنی؟ میگه به من گفت هیهات هیهات، مگه تو قرآن نخوندی؟ مگه نخوندی که یوم ینفخ فی الصور فلا انسا و بینه، روزی که در صور دمیده میشه نسبتی در کار نیست، نمیپرسن تو پسر کی بودی، جدت کی بوده، اینا رو نمیپرسن. فرمود به خدا قسم که هیچ قریشی و عربی بر کسی فضلی نداره، هیچ نسبتی اونجا قبول نمیشه الا به عمل. نمیپرسن پسر کی بودی، میگن چی آوردی.
مگه امام معصوم نیست؟ برای که دروغ هم که نمیگه، پس چجوری نزد خدا خودشو، نه اینکه گناهکار میدونه، اینکه میگه که من بیشتر از همه گناه کردم.
امام مثل ما که شؤون مختلف داریم، شؤون مختلف داره. ما هر کدوممون، ما در یه شأنمون، مثلا ما طلبه ایم، در یه شأن پدریم، شأن پدر بودن ما با شأن طلبگی ما فرق میکنه. در جایگاه پدر وقتی میشینیم یه شأن دیگه داریم، یه شأن دیگه ما در جایگاه مؤمنینه، مؤمنینی که امروز حکومت جامعه در دستشونه. ممکن است الان ما در این جایگاه سوم، ما مؤمنیم دیگه، مؤمن نه به معنای مؤمن که امیرالمؤمنین، ولی ما هم عنوان ایمان داریم دیگه، درسته؟ ما از این شأنمون گاهی داریم حرف میزنیم، میگیم آقا ما خیلی بد عمل کردیم. حالا ممکنه در این مقامی که ما داریم میگیم ما بد عمل کردیم، مثلا بنده خودم شخصا بد عمل نکرده باشم، ولی دارم از جایگاهی صحبت میکنم که این جایگاه جایگاهی که ما مجموعا بد عمل کردیم. این جایگاه یه جایگاه دیگه، میگیم ما در کار فرنگی سستی کردیم. الان که میگیم ما در کار فرنگی سستی کردیم، ممکنه یه مسئولی یه مسئولی بره سخنرانی کنه بگه ما در جایگاه فرهنگی سستی کردیم، ممکنه خود اون مسئول سستی نکرده باشه، ولی اون داره از یه جایگاه حرف میزنه که دیگه جایگاه شخصی خودش نیست، جایگاه عمومی جامعه است. از اون جایگاه سستی شده، اون جایگاه از اون جایگاه سستی شده، نه این شخص. این شخص سستی نکرده. ممکنه یه مرجع تقلید بره منبر بگه آقا ما در کار فرهنگی، دارم مثل میزنم، مثل اینا که میگن، یه مرجع تقلید بره منبر بگه آقا ما در کار فرهنگی کوتاهی کردیم، ممکنه خود اون مرجع کوتاهی نکرده باشه، ولی جایگاهی که داره اون مرجع از اون جایگاه حرف میزنه جایگاه شخصی نیست، جایگاهه. دقت کنین، جایگاه. مثلا رئیس جمهوری یه جایگاهه، وزارت یه جایگاهه، مال شخص نیست. بله امروز یه شخصی اون جایگاه اشغال کرده. امام گاهی از جایگاه امام حرف میزنه، اونجایی که از جایگاه امام حرف میزنه کلماتی رو میگه که کلمات بلندیه. نه، اما گاهی امام از جایگاه یک بنده داره حرف میزنه، نه از جایگاه امامت. امام شخصیتش اینه که امام به اضافه خداست. شما اگه خدا رو جدا کنی، امام یکی این من شماست. امام وقتی به این حیثیت خودش نگاه میکنه میگه هیچ کس در بین خلق مثل من جنایت نکرد. این داره حیثیت انسان منهای خدا رو میگه. ولی امیرالمومنین به امام حسن نامه مینویسه، میگه از به عبد غرور، تاجر غرور. امام حسن تاجر غروره؟ کلمات که الان اونجا آورده ابن عبدالحدید اونجا لغزونده. ابن عبدالحدید میگه پس معلومه که اینا معصوم نیستن. اینجا مخاطب امام حسن نیست که، مخاطب بشره. منتها امام حسن رو نصب کرده در موضع بشریت. یه چیز دیگه هم هست، اون چیز دیگه اینه، فرض کن شما به افرادی که در این جمع هستن به یه نفر یه خودکار میدی، به یه نفر 100,000 تومان میدی، به یه نفر 100 میلیون میدی، به یه نفر هم 100 میلیارد میدی. تفاوت این آدم ها، تفاوت حالشون با شما چیه؟ اونی که یه خودکار بهش دادی با اونی که 100 میلیارد بهش دادی، اونی که 100 میلیارد بهش دادی چقدر زیر بار منت شما میره؟ امام حالش این حاله. یعنی وقتی جایگاه خودش نسبت به حق تعالی مشاهده میکنه و عنایاتی رو که خدا بهش کرده مشاهده میکنه، عنایاتی که به امام شده به کی شده؟ نسبت به این عنایاتی که حق تعالی بهش کرده خودشو ازل ازلین میبینه. لذا امام سجاد در کلماتش داره انا ازل الازلین، اقل الاقلین، بل مثل ذره اودونم. و در روایات در حالات اهل بیت داریم که بعضی از ائمه اون لحظه که امام شدن، اون لحظه که امام شدن، یعنی امام قبلی از دنیا رفت و ایشون امام شد، در کلماتشون هست که میگه حالت ذلتی رو در خودم احساس میکنم که تا به حال احساس نکردم. این برای چیه؟ بذار امام سجاده میگه آقا بشر اینه، تو اگه من رها کنی من ازل ازلینم. امام حسین میگه که الهی خدایا اگر که محبت تو نباشه من نمیتونم گناه نکنم. لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک، من نمیتونم گناه نکنم. نه اینکه امام حسین گناه میکنه، امام حسین میدانه که این حالت که داره مال خودش نیست. آقا اصلا کی چی داره که مال خودشه؟ شما یه چیز پیدا کن که ملک خدا نیست. امام حسین خودش شده امام حسین؟ امام حسین که مرکز فیوزات عالم، تمام فیوزات از ناحیه اون صادر میشه، همه این امکاناتش ملک تلق خداست. اون اینو میفهمه. لذا میگه تو اگر که تو نباشی من نمیتونم گن. لیسلی حولون فانتقل عن معصیه، من اصلا حول و قوه ندارم که معصیت نکنم. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. بعد میفرماید که و ادها لهوان و لعبان و قبل فعل الذی یصل و ادها متاع الغرور. دنیا رو متاع غرور نامیده. پس حیات هست، ولی حیاتی با این صفات که متاع غرور، لعب، لهو، عرض. اگر شما این صفات رو کنار هم بذارید، علامه میگه که یفسر و جمیع و هذه الآیات و یوزعها، همه اینا تفسیر اینه، مل حیات و دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیوان یعنی حیات، حیات واقعی آخرته، یعنی این اصلا حیات نیست، این حیاتی که لهوه و لعبه و عرضه و زینته و متاع، این چه حیاتیه؟ حیات نماست، بر وزن تماشاگر نما. میگه این حیات نماست، ولی نمایشی از حیاته، رایه حیات، مایه دستشویی با رایه موز، رایه موز که موز نشد که، نه گرسنگی رو برطرف میکنه نه مزه اون داره، ولی یه رایه از اون داره، یه لحظه به مشام آدم میرسه. یبین ان الحیات الدنیا انما تسلب عنها حقیقت الحیات، حقیقت حیات از حیات دنیا سلب میشه، یعنی کمال حیات در مقابل تثبت للحیات الاخرته، حقیقت الحیات و کمالها، حقیقت و کمال حیات برای آخرت ثابت میکنه. و هی الحیات التی لا موت بعدها، حیات که بعدش مرگ نیست. یه تعبیر لطیف هم داره آخر آیه، میگه لو کانو یعلمون، اگه میفهمیدن که نمیفهمن. لو معنیش اینه دیگه، لو بر اموری دلالت میکنه که تحقق پیدا نمیکنن. میگه لو کانو یعلمون، اگه میفهمیدن که نمیفهمن، دنیا حیات نیست، آخرت حیاته. کی میفهمه؟ شما بگو خودت شیخ میفهمی؟ نه والا. آمنین لا یذوقون فیها الموت، در قیامت همه ایمنن در حیات پس از مرگ، یعنی این مرد همه نیست، مؤمنینه. آمنین لا یذوقون فیها الموت الا الموتۃ الاولی، جز مرگ اول. خود مرگ نعمت، خود مرگ نعمت. یکی از سخت ترین عذاب ها این است که در قیامت مرگو میارن به صورت یک گوسفند ذبحش میکنن، یه تمثل، یکی از مراتب قیامت اینه. چرا؟ چون اینجا وقتی آدمش فشار میاد، بالاخره یاد مرگ آدمو آروم میکنه. بعضی دیگه که خط زندگیشون تنگ میشه، میرن خودشون رو میکشن. چرا؟ چون میخواد بمیره راحت شه دیگه. خود فکر مرگ، درسته که در ابتدا مرگ آدمو میترسونه، اما یه جایی یاد مرگ به آدم آرامش میده که تموم میشه این دنیا، دنیای وارون. همین که آدم میفهمه تموم شدنی، آرامش به آدم میده. اما اگه فکر کنیم مثلا تموم شدنی نیست، چه شکنجهیه؟ این شکنجه یکی از شکنجه های مراتب قیامت، در روایات هست که مرگ به صورت یک گوسفند میارن سرشو میبرن، یعنی به این معنی که اینجا دیگه مرگی در کار نیست. قرآن هم میگه لا یذوقون فیها الموت، اصلا موت نمیچشن اونجا، مرگی در کار نیست. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، این هم حال خوششونه که آنچه که بخواهن در اونجا هست و بالاتر از اون. فلهم فی حیاتهم الاخره ان لا یعترهم الموت ولا یعترضهم نقص فی العیش و تنقص، هیچ نقصی در اونجا نیست در زندگی. لکن الاول من الوصف این عن الامن هو الخاصه الحقیقیه للحیات ضروری. فالحیات الاخرویه هی الحیات، زندگی آخره زندگی واقعی است به حسب حقیقت. چرا؟ چون زندگی اونی که مرگ نداشته باشه، لعدم امکان ترو الموت علیه، به خلاف دنیا شما تمام لذایذ داشته باش، اولین قصد اینه که تمام شدنیست. وقتی که چیزی تمام شدنیست به چه دردی میخوره؟ تمام لذایذ دنیا مال من، همین که میدانم تمام شدنیست، همین خودش تمام عیش آدمو منقص میکنه. در افسانه ها شما وقتی که زندگی و حالات پادشاهانو میخونید، تمام غم و غصه و درد پادشاهان از مرگه، همه در جستجوی یک علاجی بودن، به دنبال یک نوش دارویی میگشتن که مرگ رو علاج کنن، چون همه چی داشتن دیگه، همه امکانات زندگی رو داشتن، ولی این یکی تمام عیششون رو منقص میکرده. گفت که هارون، شاید در عالم پادشاهی به امکانات هارون رشید نیامده باشه. تمام ممالک اسلامی امروز، هر کدوم از کشورهایی که شما امروز نامشو میشناسید، هر یه دونه از این کشورها یه استانش بوده. یکی از افرادی که در تاریخ این جمله رو گفته که آفتاب کجا میتابی که مملکت من نیست، ابر کجا میباری که سلطنت من نیست، این بوده. یکیش عبدالملک مروان بوده. بعد میگه به بهلول گفت منو نصیحت کن، گفت یه تماشایی به قبرستون بکن ببین خلفای قبل از تو کجا. یا آنچنان عیشش منقص شد های های شروع کرد به گریه کرد. و در اون ابیات امام هادی هست که متوکل ملعون حضرت فرمود که شعر بخون، که حضرت ابیات خون که مضمونش همین بود که اون خلفایی که در بناهای مستحکم بودن و حاجب و درمان داشتن و بهترین لذت‌های زندگی در اختیار اینها بود، امروز در خاک قبر خوابیدن و کرم‌ها از بدن متنعم اونها. اون روز اونها از دنیا می‌خوردن گوارا و لذت بخش، امروز همونه که دنیا رو می‌خوردن شدن خوراک کرم‌ها. که بعد میگه متوکل بساط شرابش رو به هم زد و های های گریه کرد. لکن الله سبحانه مع ذلک افاد فی آیات اخر کثیره انه تعالی هو المفیز للحیات الحقیقت الاخرویه ول محیل الانسان فی الاخره. خب تازه رسیدیم به سر مطلب خودمون. این که دنیا بود، اون که آخرت است که حیات حقیقی است. اما در آیات فراوانی خداوند اعلام میکنه که مفیز حیات حق تعالی است. خداست که به موجودات فیض حیات میده، به آخرت فیض حیات میده. پس این حیات حقیقی جمیل زیبای تمام نشدنی بی نقص آخرت، این حیات از جانب یک کس دیگه به این داده شد. و به یدهی تعالی عظمت الامور، عظمه امور، زمام امور در دست حق تعالی. عظمت الامور ترن به یده. فافاد عن ذلک ان الحیات الاخرویه ایزن، از اینجا معلوم میشه که حیات آخرت هم مثل حیات دنیا مملوکه نه مالک، و مسخرتون مسخره نه مطلق، مثل همون تصویر توی آینه است. منتها این تصویر حیات در آینه دنیا هم محدوده هم منقصه، ولی در آخرت نامحدود و غیر منقصه، اما بازم ملک صاحب ملک. از حقیقت زمین آخرت حیات نمیجوشه، از جای دیگه بهش افاضه میشه از جانب حق تعالی. چی بشه؟ یعنی دو تا نامحدود؟ هیچ اشکالی نداره، جلوه اونه، نه که دو نامحدود هستن، دو در کار نیست. اما حیات آخرت نامحدوده، مگه حیات آخرت تمام شدنیه؟ حد داره، از یه طرف نامحدوده، از این ور آغاز داره ولی انجام نداره، پس نامحدوده. اما سخن اینجاست که آیا دو نامحدود در کنار همه، یا این جلوه جمال اون نامحدود؟ الان سخن همینه، میگه این خودش مالک نیست، مملوکه. مملوک آخه ما وقتی میگیم مملوک معناش متوجه نمیشیم، چون مملوک یه کسیه که یه چیزی بهش داده شده، اما یه نوع ملکیت هست که کسی نیست که چیزی بهش داده شده باشه. ببین الان آستین مملوک نخه، آستین مملوک نخه، شما نخشو بکش ببر، آستینش مال من. آستین یه چیزی نبوده که نخ بهش داده بشه، اصل وجودش از نخه. یعنی اگه نخ نباشه اصلا آستینی در کار نیست. یه موقع بنده مثلا فقیرم، شما به من پول میدی، من منم، شما یه چیزی به من اضافه کردی، پول به من دادی. اما حیات آخرت اینگونه نیست که آخرت یه چیزیست که خدا بهش حیات میده، نه خیر، آخرت و دنیا و کل عوالم وجود آستینن بدون نخ، نخ این آستین خداست. الان سخن اینه، لذا میگه آخرت خودش مملوک حق تعالی است، یعنی اصل وجودش، حیاتش و منقص نبودن حیاتش، لطافت و عیشش، همه از آن حق تعالی است. نخ مالک آستین،
نخ مالک آستین.
و من هنا یظهر ان الحیات الحقیقیه، از همه این توضیحات معنی حیات روشن میشه. حیات حقیقی چیه؟ به حیث و یستحیل و تروو الموت علیها، اونه که مرگ نداشته باشه، منتها ذاتن. آخرت هم مرگ نداره ولی ذاتی نیست، از جای دیگه گرفتیم. اما اونی که مرگ نداره و حیات از ذاتش میجوشه کیه؟ اون حق تعالی است. این معنای الحیه. حالا شما بفرمایید الف لام سر خبر چه معنی داره؟ معنی هست داره. وقتی میگه هو الحی یعنی چی؟ فقط خدا حیه. پس این همه موجودات چی هم؟ اینا همه حیاتشون عارضیه. پس هو الحی، فقط او حی است، اینه معناش. یعنی فقط یه موجود در عالم هست که حیات از خودش میجوشه، از جای دیگه نمیاد. و چیزی که از خودش بجوشه هیچ وقت با موت همراه نخواهد شد، مرگی در کار است. یا من قهر عباده بالموت والفنا، این جمله دعا قشنگ. یا من تفرد بالعز والبقا، ای کسی که تفرده، به چی تفرده؟ بالعز والبقا. عزت و بقا فقط از آن اوست، تفرد پیدا کرده، فرده. یا من تفرده بالعز والبقا و قهر عباده بالموت والفنا، و با مرگ و فنا بر بندگانش آت پیدا کرده. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینا همه توی دل این حیه، الحی یعنی هیچ موجودی زندگی منهای حق تعالی در کار نیست، همه سایه خدا. قشنگتر بگو همه آیه خدا.
مرگی فنا،
بله، مرگ معنی فنا، موت در مقابل حیات به معنی ابطال حیات، نه معنی اصطلاحی، نه معنی روایی. ما مرگ رو در مقابل حیات به کار میبریم، ولی بعد به ما تعلیم دادن گفته اصلا مرگی در کار نیست.
این همونه که قیامت، یعنی این که فرمایش کرده که موجود معدوم نمیشه.
بله، موجود معدوم نمیشه، اصلا مرگی در کار نیست، فنایی در کار نیست. نه،
این مرگی هم که ما میگیم انتقال از اینجا به
یه مرگ انتقال، این این روایت که میگه مرگی در کار نیست، انتقال. مل موتو الا قنترتو، مرگ پله که شما رو منتقل کنه. فرمایش امام حسین، فرمایش عیساس. جناب عیسی میگه دنیا پله، قنتر است، پل رو آباد نکنید، ازش عبور کنید. لا تعمروها فعبروها، خیلی قشنگه تعبیر. پلو که آدم آباد نمیکنه، پل برای عبور کردنه، برای آباد کردن. آدم میخواد از پلی رد شه، داره خونه‌شو بفروشه، مثلا این پله رو متلاش کنه که خوشگل بشه. همه میگن دیوونه است دیگه. این که حرف خوبیه دیگه، قرآن میگه اول حی، یعنی فقط یک کسی حیات ملک خودشه، دیگران همه حیاتشون عارضی ملک اوست. که اینو که هیچ کس منکر نیست دیگه، حالا میخواد تفکیکی باشه، میخواد وحدت وجودی باشه.
هر موقع که بحث به اینجا میرسه، من تو امورات روزمره زندگی دچار اشکال میشم. من نمیفهمم یعنی چی، یعنی خب مثلا چیکار کنم؟ یعنی مثلا خونه نخرم، مثلا اگه خونم مثلا 5 متر دارم، یه خونه 70 متری بخرم، من مثلا تو مورد این همش همین سرگرد، یعنی نمیفهمم یعنی چی. جمع بین این دو تا با زندگی روزمره رو نمیفهمم یعنی چی.
حالا اصلا اینا چه رفتی زندگی روزمره داشت؟
یعنی از این پر عبور کنید، آوارش نکنید دیگه.
خب بله،
خب این مفهوم همین دنیاست. خب من چه کار باید نکنم تو این دنیا؟
پلو باید ازش عبور کرد، به اندازه عبور باید آبادش کرد. نمیشه که پل مثلا اسفالتش کنده شده باشه شما ازش عبور کنید، میله ایمنی نداشته باشه، پل بعد همه اینا رو داشته باشه. ولی پل پله، هیچ جایی نمیرن پلشون رو متلا کنن.
خطکشش
دیگه خود انسان باید بفهمه. خطکشش نیازه، نیاز خط کششه، اون مقداری که انسان نیازه باید کار کنه. انسان کتاب دستورالعمل داره، یک ما یه وظیفه بیشتر نداریم، اون انجام وظیفه است. تمام تلاش ما باید بر این باشه که تشخیص بدیم وظیفه‌مون چیه. خداوند هم وعده کرده که در این تشخیص وظیفه ما رو یاری کنه. و من هنا یعلم ان القصر فی قوله تعالی، خب اینجا قصر بود دیگه، قصر یعنی حصر. هو الحی لا اله الا هو قصر حقیقیه نه قصر اضافی. فرق قصر حقیقی و قصر اضافی چیه؟ غالبا قصرها قصر اضافیه. مثلا شما میگی که سر سفره میگی من فقط چلو کباب میخورم، منظورتون از این جمله چیه؟ یعنی این سفره سه مدل غذا داره، مثلا چلو کباب است و جوجه کباب و خورشت، شما میگی من سه تا غذا نه، من فقط این یه دونه رو میخورم. اینجوری که منظورتون این نیست که من در تمام عمرم فقط چلو کباب میخورم. اگه منظورتون این باشه میشه قصر حقیقی. اما چون شما فعلا تو این موضع خاص نسبت به این سه مورد داری میگی من فقط چلو کباب میخورم، میشه قصر اضافی. اینجا یه قصر بود، هو الحی، فقط خدا زنده است. این قصر حقیقیه یا قصر اضافی؟ اگه قصر اضافی باشه معنیش اینه که مشرکین میگفتن این بت‌ها و خدایان و اینا زندن، آس صاحب اثرن. ما میگیم این هو الحی یعنی فقط خدا حیات داره، این بت و موت و اینا حیات ندارن. این میشه قصر اضافی. اما با این توصیفی که اومد هو الحی یعنی یک نفر فقط در این عالم حیات داره، اون خداست. بقیه هیچ کدوم صاحب حیات نیستن، همه حیات دارن، خود حیات اونست، اون اصلا خود حیاته. و ان حقیقت الحیات، حقیقت حیات، حقیقت حیات چیه؟ التی لا یشوبها موت، اونی که با موت مشوب نمیشه. ولا یعتریها فناء و زوال، فناء و زوال بهش عارض نمیشه. هیه حیاته تعالی، حیات حق تعالی است. پس نتیجه ای میشود که الله لا اله الا هو الحی القیوم ان یکون لفظ الحی خبرن بعد خبر. لا اله الا هو میشه خبر اول برای الله، الحی میشه خبر دوم، القیوم میشه خبر سوم. تقدیرش اینه که الله الحی، فقط و فقط الله حیه. این نگفت بقیه مردن، این حی حقیقت حیاته، هیچ کس صاحب حقیقت حیات، همه حیات دارن، نه حیات صاحب حیات نیست، بهشون داده شد. ان الحیات لله محزن الا ما افاز و لغیر. این از حی. حالا قیوم، اما اسم القیوم، قیوم چی میگه؟ قیوم علاماقیل فیعول، وزن فیعوله، کل قیام یا فیعال من القیام، وصف یدل علی المبالغه، فیعول و فیعال از قیام به مبالغه دلالت. قیام چیه که اینا مبالغه شن؟ میگی من قیام کردم به صلات لیل، یعنی چی؟ قیام به صلات لیل کردم، یعنی اقدام کردم نماز شب بخونم. و القیام هو حفظ الشی و فعله و تدبیره و حفظ یک کار. من قیام کردم به تربیت فرزندم، یعنی حفظ یک شی، انجام یک کار، تدبیر، تربیت، مراقبت و قادر بودن بر اونو میگن قیام. قیام بر یک کاری داشتن. کل ذالک مأخوذ من القیام به معنی الانتصاب لملازمت العادیت بین الانتصاب بین کل منها، و قد اثبت الله اصل القیام به امور خلقهی لنفسه. خداوند قیام به امور خلق، یعنی اداره خلق، تربیت خلق، اینو به خودش نسبت داده. فرموده افمن هو قائمون علا کل نفسن به ما کساده، هر کسی هر چه کسب میکنه قائم بر اون نفس و کسب اون نفس خداست. از این مشمولتر فرموده شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. از این آیه فهمیده میشه که این قوام، قائم بودن خداوند با دو صفت انجام میشه، با صفت عزیز و حکیم. فافاد انه قائم علی الموجودات بالعدل، خدا قائم بر موجودات، منتها قائم به ظلم نیست، قائم به عدله، چون فرمود قائما بالقسط. فلا یعطی ولا یمنع شیئا، نمیده و نمیگیره الا بالعدل، به اعطاء کل شیء ما یستحق و به هر کس آنچه را که شایسته است میده. شما در عالم نگاه کنید، زندگی خودمون رو ولش کنید، چون ما نمیدونیم، جاهلیم، اما تمام موجودات سر جای خودشون هستن یا نیستن. کافیه که ما الان اطلاعات مستندمون خیلی زیاده، فیلمای مستند رو تماشا کنی، آدم مثلا انگشت ایراد به دهان میگیره، همه چی سر جای خودش. یعنی یه چرخه کامل منظمی که یه دونه از اینا رو برداری این چرخه به هم میخوره، همه سر جای خودشون درسته. فقط اونی که چرخه رو به هم زده این انسانه که این چرخه رو به هم زده. تمام موجودات سر جای خودشون، این اونو میخوره، اون اینو میخوره، این اون فساد و اصلاح میکنه. هیچ چیزی در عالم طبیعت از جای خودش خارج نیست. همه این طراحی منظم دقیق به جای عادلانه به هر موجودی اون لوازم کارشو داده. نگاه میکنی موجودات مختلف رو تماشا میکنی، هر کی لازمه کار خودشو داره. خود اینم خودش داره نکته ایست که داره چرخه رو به هم میزنه، خود چرخه خودشو اصلاح میکنه. این به هم زدن چرخه نیست. در چرخه طبیعت اگر که شکار زیاد بشه، پس از یک دور شکارچی زیاد میشه، زیاد شدن شکارچی زیاد شدن شکار رو تعدیل میکنه. بعد که شکار تعدیل شد، شکارچی تعدیل میشه. شما فقط اگه به یه قسمتش نگاه کنی میبینی شکار زیاد شده، این به نظرت به هم خوردن نظم میاد، ولی فقط داری یه قسمت رو نگاه میکنی، هنوز قبل و قبل بعد و بدترش رو ندیدی. وقتی بعد و بدترش رو ببینی میبینی که همین درست.
انسان
برهمزننده هست. انسان الان داره طبیعت رو به هم میزنه. زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسبت عید ناس. منتها همین فسادی که انسان ایجاد میکنه لازمه تربیت خودش. انسان باید این طبیعت رو فاسد کنه، کارش به یه جایی برسه، صداشو بلند کنه، بگه الغوث، بعد یه نفر بیاد جهانو اصلاح کنه، بعد بشر بزنه تو سر خودش بگه اه این که همونه که 1400 سال پیش اومده بود، چرا ما اینو زدیم کنار اونو گذاشتیم به جایی؟ وقت میفهمی که اگه امروز رو تعزیز ظهور کنه، اگه 2000 سال دیگه ظهور کنه، اون وقت میشه 3400 سال. بعد میفهمه که 3400 سال پیش همین این اومده بود، پدرش که خودشه، اینا هم یکی هم دیگه، همینو خداوند آورده بود که جهان اصلاح کنه، اینا گوش نکردن. بشر مثل یه بچه بی تربیته که پدر هرچی تلاش کرده نتونسته تربیتش کنه، بهش گفته برو تا سرت به سنگ بخوره. خود این برو تا سرت به سنگ بخوره مرحله ای از تربیته. خود این جهان پر آشوبه که داری میبینی الان، ببین هیچ کس در امنیت نیست. کسی در امنیت تا همین شبایی گذاشته با یه عمل ساده تروریستی تمام امنیت کشور فرانسه مهد تمدن اروپا به خطر افتاد. دو تا از این کارام تو آمریکا بکنن امنیت اونجا هم به هم بخوره. همین دبی که سرزمین امنه، یه بمب توش منفجر بکنن تمام امنیتش به هم بخوره. خود ما الان یه بمب تو تهران خدا نکنه انشالله شاید منفجر بکنن، امنیت زندگی ما به هم نمیخوره. جهان الان جهان پایداری نیست، جهان به یک جرقه بنده که همه جا به آتش کشیدهش. کافیه یه نفر دیوونگی کنه تو این دنیا، یکی از این قدرت‌های بزرگ دیوونگی کنه، همه دنیا به هم دیگه میپیچه. مثل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم همین بوده دیگه، یه نفر دیوونگی کرده، چند میلیون نفر کشته شدن، چقدر نفوس از بین رفته. اینا همه مقدمه، دلیلش اینه، یه دلیل بیشتر نداره. هر کاری خدا گفته بکن ما نکردیم، هر کاری گفته نکن کردیم، این شده جهان امروز. می‌فرماید که قائمون لذا بیان ان هذا القيام بالعدل، این که خدا قائمه به عدل، مقتضی دو اسم کریمه، عزیز و حکیم. عزیز یعنی چی؟ غالب غیر مغلوب. خیلی ها در دنیا غالب بودن ولی یه روز بعد مغلوب بودن. اونایی هم که غالب شدن و مغلوب نشدن، مرگ مغلوبشون کرد، مثل اسکندر. اسکندر میگه وقتی که مرد به مادرش چند تا وصیت کرد، معلومه خیلی عاقل بوده، گفت دست منو از تابوت بیرون بذار. به چه معنا؟ من که همه دنیا رو گرفتم، ببین هیچیش تو دستم نیست، دارم دست خالی میام. بعد گفتش که تو تشییع جنازه من برو کسی رو بیار که داغ ندیده باشه. این هم رفت در هر خونه یه زد پرسید آقا شما داغ ندیدی؟ هر که ما داغ دیدیم. فهمید همه مثل خودشن داغ دارن. آروم شد. هر که مادرش بیتابی نکنه گفت برو تشییع جنازه من باید کسایی شرکت کنن که داغ ندیدن. اینم در هر خونه میزد سوال کرد همه داغ دیدن. فهمید همه مثل خودشن. الولیت و اذا عمت تابت. بلا وقتی عمومی شد تایید میشه دیگه. باج میگن رفت سرزمین چین خواست حمله کنه. پادشاه چین گفت یه نهاری با هم بخوریم. یه نهاری بخوریم بعد حمله کن. اینم قبول کرد. میگه سفره انداختن مفصل. بعد جلوی اینو همراهانش جواهرات گذاشت به جای غذا. گفت که آخه اینا چیه؟ چرا غذا نیوردی؟ گفتش که مگه شما خوراکتون اینا نیست؟ مگه خوراکتون جواهرات نیست؟ گفت نه ما هم خوراکمون همین نون و گوشت و ایناست. گفت آها ما فکر میکردیم این نون و گوشت و اینا تو مملکت شما پیدا نمیشه. شما خوراکتون جواهراته. ما نمیدونستیم تو مملکت خودتون هم پیدا میشه. اگه همون جام پیدا میشه برای چی اومد اینجا؟ یه چینو نگرفت برگشت. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب. حکیم هم که معلومه. به عزتهی یقوم و علا کل شی. با عزتش یعنی غالبیت غیر مغلوبش بر همه مسلطه. قوام همه عالم در دست خداست. یعنی قوام آب به خداست. ساقی آب نیست خداست. این میشه قیوم در آب. رازق قضا نیست خداست. این میشه قیوم در قضا. شافی دارو نیست خداست. این میشه قیوم در دارو. اثرگذار گوینده نیست خداست. این میشه قیوم در گوینده. و برو تا تن. نه پدر اثر تربیت داره نه مادر. اگر اثری از سخن پدر در قلب فرزند ایجاد میشه و اثرگذار خداست نه پدر نه مادر. اثرپذیرمون نیست که به خودش قراره بشه بگیم احبا ما اثری پذیر بودیم. چه حالی پیدا کردیم. چه اشکی ریختیم. اثرپذیر. قوام اثرپذیری و اثرگذاری و سقایت و شفا و رزق و تعلیم و تربیت و هر چی دلت بخواد بگو. این میشه قیوم. پس قیوم چی میشه؟ همه صفات الهی رو از خلق و رزق و سقایت همه رو در بر میگیره. و بالجمله از اونجایی که کان تعالی هو المبدا الذی یبتد منه وجود و کل شی و اوصافه و آثاره. خداوند مبدئیه که وجود موجودات صفات موجودات و آثار موجودات از اون ناشی میشه. ببین خیلی اینجا مسئله عمیقه. الان این آستین چیکار میکنه؟ دست منو گرم میکنه دیگه. از نور آفتاب حفظ میکنه. از حیوانات موذی حفظ میکنه. اینا آثار آستینه. یه اوصافی هم داره. حافظه. نگهدارنده است. اسمش هم چیه؟ آستین. اما همه اینا مال کیه؟ یعنی خود آستین. آستین بودن آستین. صفات آستین. و آثاری که ازش ساطع میشه همه مال نخه. به این گونه ذات موجودات و صفات موجودات و افعال موجودات همه ملک تلق خداست. لذا می فرماید که وجود و کل شی اوصافه و آثاره. وجود هر شی صفاتش و آثارش همه مبدأش حق تعالی است. و هو ینتهی الیه فهو القائم. حالا خدا قائم بر کل شی هست یا نیست؟ از چه جهت؟ من کل جهت. فعلش فعل الله. صفتش صفت خداست. ذاتش از آن خداست. القیام الذی لا یشوبه فطور و خلل. این قیام خدا نسبت موجودات نه فطور و سستی میپذیره نه خلل درش هست. لیس ذلک لغیره قط. احدی مالک این قوام نیست مگر به اذن خدا. فلیس له تعالی الا القیام من غیر ضعف و فطور و لیس لغیره الا ان یقوم به. قوام همه به خداست و همه تحت قیمومیت حق تعالی. دو حصره. حصر قیام در خدا و حصر خدا در قیام. حصر دو طرفیه. این همونیه که گفت القیوم. القیوم حصره. خدا القیومه نه قیوم. در پایانم فرمود این قیوم مادر اسماء اضافیه. اسماء اضافی مثل خلق خالق، رازق، مبدع. ببین اسماء اضافی کدوم اسمای خدا رو میگن؟ اسمایی که نسبت به یه موجود دیگه ای باید در نظر گرفتش، مثل رازق. رازق باید یه مرزوقی باشه تا خدا رازقش بشه. اینا رو میگن اسماء اضافی. تمامی اسماء اضافی مثل رازق، خالق، مبدع، معید، محیی، ممیت، غفور، رحیم، ودود و امثال اینا همه فرمانده این اسماء القیومه. پس شما وقتی داری میگی الله لا اله الا هو الحی القیوم، داری همه این صفات رو دل این کلمه میگی. اینه که عظمت آیت الکرسی خیلی زیاده. حالا تا سر لا تأخذه سنه ولا نوم که انشاءالله ببینیم اینجا بعد راجع به این چه کنم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد.